خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و دعوتو میکنم شنونده بدون خط خوردگی امشب باشید.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما موضوعات گفتگویی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم برد. انتقاد از عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی، نگاهی به بیانیه اروپا در نشست شورای حکام آژانس درباره ایران و برجام، بررسی دلایل عدم موفقیت توسعه صادرات گازی، نقش تصمیمات و سیاست‌های دولت در تعدیل میزان قاچاق کالا و نهایتاً اصلاح نظام بانکی. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا از این طریق نقطه نظر، پیشنهاد و یا انتقادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با ما مطرح بفرمایید. همچنین میتونید اپلیکیشن رادیو رو هم از طریق سایت ایران صدا دانلود بکنید و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از این طریق همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کنید. دعوت می‌کنم به اولین بخش خبری برنامه امشب بدون خط خوردگی توجه بفرمایید. همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز دو اصل نهال قرض کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز درختکاری را مژده در پیش بودن بهار و یادآور اهمیت پوشش گیاهی دانستن.
روز درختکاری هم مژده بهار و هم یادآور اهمیت پوشش گیاهی در کشور. عمده این است که در فرهنگ عمومی کشور مسئله درخت و گیاه و پوشش گیاهی و جنگل و مرتع جایگاه واقعی خودشو پیدا کنه. امروز ما از این ناحیه خسارت‌هایی رو متحمل میشیم، از ناحیه بی‌اعتنایی به جنگل، بی‌اعتنایی به مرتع، عدم توجه درست به پوشش گیاهی در سراسر کشور. و اگر چنانچه در فرهنگ عمومی حفظ پوشش گیاهی، حفظ درخت، حفظ گیاه، حفظ سبزه یک جایگاه درست خود رو پیدا بکنه، به نظر من کشور بهره‌های بیشتری رو خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق که به ایران سفر کرده درباره مسائل منطقه و ضرورت مبارزه با تروریسم دیدار و گفتگو کرد. آقای لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه استقرار دولت فعلی در عراق نقش بسیار ارزنده‌ای در منطقه داشت و در مقابل موانع داهیان عمل کرد، گفت تردیدی در مورد دوستی بین ایران و عراق وجود ندارد و این موضوع هم تنها محدود به زمان کنونی نیست بلکه از قدیم وجود داشته است و برخی کشورها به دنبال فتنه وارد کردن در آن هستند که باید تلاش کنیم مانع از تحقق آن بشن. ساعت 19:06 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
ما در برنامه بدون خط خوردگی از ابتدای هفته در بخش گفتگوهای ویژه به موضوع قاچاق کالا در کشور پرداختیم. در برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به نقش تصمیمات و سیاست‌های دولت در تعدیل میزان قاچاق کالا که از مؤلفه‌های بسیار مهم در رهگذر مهار قاچاق کالا در کشور محسوب میشه. آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان ادوار مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب قادری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضرت
عالی
و شنوندگان
عزیز
عرض سلام و شب بخیر
دارم. متشکرم. آقای دکتر قادری، همونطور که خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده عرض کردم، در برنامه امشب در چارچوب موضوع مقابله با قاچاق کالا در کشور به نقش تصمیمات و سیاست‌های دولت می‌خوایم بپردازیم که چقدر میتونه در تعدیل میزان قاچاق کالا در کشور مؤثر باشه. در سال‌های اخیر خاطرمون هستش که قانون جدیدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور و حال تدوین شده، در واقع مصوب شده در مجلس و البته خب برخی از کارشناسان معتقد هستن که هنوز برخی از دستورالعمل‌های اجرایی این قانون نوشته نشده و برخی از موازین اجرایی اون از جمله سامانه‌هایی که در رهگذر مبارزه با قاچاق کالا مؤثر هستن هنوز هم از اون رونمایی نشده. از نگاه شما با این وصف بفرمایید که چقدر این دو متغیر، یعنی تصمیمات و سیاست‌های دولت، میتونه در جهت اثر بخشی مقابله با قاچاق کالا در کشور راهگشا باشه؟
خب استدلال دارید که حجم قاچاق کالا و ارز میتونه تأثیر سیاست‌های دولت باشه و هم سیاست‌های تجاری، هم سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های بانکی میتونه روی میزان قاچاق اثرگذار باشه.
بله.
مثال وقتی که شما تفاوت قیمتی رو در داخل کشور و خارج از کشور دارید، یه سری اقلام یارانه‌ای رو در داخل کشور به صورت آزاد توزیع میکنه، زمینه برای خروج کالا و قاچاقش به خارج از کشور وجود داره. و برعکس موقعی که شما میاد نرخ ارز رو به صورت تصنعی پایین نگه میدارید و یا محدودیت ها و ممنوعیت های تجاری باعث میشه که عملاً تفاوتی بین قیمت کالا در بازار داخلی و بازار خارجی وجود داشته باشه، این محدودیت های تعرفه یا تعرفه های قابل توجه زمینه رو برای قاچاق فراهم میکنه. یعنی فرد احساس میکنه که اگر کالا رو از خارج از مرزهای گمرکی وارد کشور بکنه، میتونه از این مازاد و مواد تفاوتی که وجود داره میتونه استفاده بکنه.
علی.
یا نوان اگر برای مثال شما کنترل ها و نظارت های نظر استاندارد های اجباری داشته باشید، خب این ایجاد انگیزه میکنه که بخشی از کالا خارج از کنترل های استاندارد وارد کشور بشه. البته به این مفهوم نیست که ما نباید این کنترل ها رو داشته باشیم، این کنترل ها باید داشته باشیم، ولی در کنارش باید مراقبت ها و دقت هایی که بشه که مرزهای ما با این گستردگی که الان کالا از وارد میشه شاید تو کم در کشوری چنین اتفاقی بیفته. و معمولا مرزهای وارداتیشون رو محدود میکنن، کنترل ها و مراقبت های رو دارن، اجازه نمیدن که تعداد زیاد مبادی وارداتی و صادراتی وجود داشته باشه و بتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه.
بله.
یا در حقیقت مبادی وارداتی متأسفانه مشکلی که الان تو کشور وجود داره، بخش قابل توجهی از کالای قاچاقی که وارد کشور میشه از مبادی رسمی است و این نشوندنده اینه که اون تجهیزات و امکاناتی که باید در گمرکات ما مستقر بشه، دستگاه های ایکس ری که باید کانتینرها رو پایش بکنه و از طرف دیگه دستگاه هایی که باید مراقبت و نظارت بکنن، اینا به خودشون عمل نمی کنن یا تجهیزات کافی در گمرکات مستقر نشده و این باعث میشه که ما شاهد پدیده قاچاق باشیم. و همینطور متاسفانه عدم نظارت و کنترل هایی که در بازار وجود داره. شما ببینید که مثلا بعضی از برنده های خارجی که در بازار وجود داره، اینا ممکنه به صورت انبو کالایی بدون اینکه حالا برند خاصی باشه وارد کشور بشه و توی کشور میاد لیبل گذاری میشه و تحت عنوان برندهای خاصی در کشور به فروش میرسه و این مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه. بنابراین یه بخش قابل توجهی از قاچاق برمیگرده به سیاست‌های ارضی، به سیاست‌های تجاری و حتی سیاست‌های مالی. شما واسه مالیات‌ها ممکنه اونقدر محدودیت‌های رو ما از نظر مالیاتی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد بکنیم که عملاً تولید کننده داخلی قادر به رقابت با تولید کنندگان خارجی نباشه، یا بعضی از شرکت‌های خارجی ممکن است سیاست دامپینگ برای زمین زدن تولید کنندگان داخلی استفاده بکنن و عملاً مشکلات رو ایجاد بکنن، تولید داخلی نتونه رقابت بکنه و از اون سوراخ سنبه‌هایی که وجود داره و معمولاً تاجرها هم استفاده میکنن و مرزهای گمرکی هم کالاشون رو وارد میکنن، این مزید بر علت بشه و بتونه تولیدات داخلی رو با مشکل مواجه بکنه. بنابراین باید توجه بکنیم که قاچاق بخشش برمیگرده به سیاست‌های نادرستی که در حوزه مختلف توسط دولت و سیاست‌هایی که توسط مجموعه حاکمیت گرفته میشه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر قادری عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص نقش تصمیمات و سیاست‌های دولت در تعدیل میزان قاچاق کالا در کشور گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان ادوار مجلس. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خود.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
نگاهی به اوضاع صادرات گاز کشورمون نشون میده که ایران با وجود تلاش‌های بسیاری که در زمینه تولید و برداشت گاز داشته، اما در حوزه توسعه صادرات این محصول راهبردی چندان موفق نبود. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب مهندس حسن مرادی، نماینده ادوار مجلس و کارشناس حوزه انرژی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مرادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتون هستم. من استاد دانشگاه تهران و
کارشناس حقوق انرژی هستم. حقوق انرژی.
درود بر شما جناب دکتر مرادی عزیز، استاد محترم دانشگاه در حوزه حقوق انرژی، که در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما هستید. جناب مرادی، یک از مباحثی که معمولاً مطرح است در حوزه گاز، ضمن این که حالا ما یه بخشی رو هم به حال داریم در میادین مشترک کمتر برداشت می‌کنیم که حالا موضوع بحث برنامه امشب ما نیست، اما در بحث صادرات به نظر می‌رسه که به اون شکل ما موفق نبودیم. از نگاه شما به عنوان استاد محترم دانشگاه که در حوزه حقوق گاز تخصص دارید، بفرمایید که چه موانعی وجود داره که ما نتونستیم سهم خودمون رو در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی گاز جهان افزایش بدیم.
بله، میدونید که ما جزء دومین کشور جهان هستیم از نظر حجم ذخایر اثبات شده گاز و با حدود 16% گاز جهان، در حقیقت منابع گازی جهان، دارای این رتبه می باشیم. یعنی دقیقا حدود 15.8% از منابع رو در اختیار داریم. خب کشوری با این حجم از منابع، انتظار اون است که در حوزه صادرات هم حرکت هایی بکنه. ما خوشبختانه در حوزه استخراج تا حد زیادی موفق بودیم، برخلاف همه تحریم های کشنده که صنعت ما رو به شدت احاطه کرده و در همه ارکان زندگی ما رسوخ و بروز و ظهور کرده.
بله.
ما در استخراج از فازهای پارس جنوبی تا حد زیادی موفق بودیم و به زودی استخراج از بقیه فازها هم انجام میشه. اما در خصوص صادرات گاز، باز هم ما با تحریم ها برخورد کردیم. استحضار دارید که ما از سال 1998، یعنی 2 سال قبل از 2000، با پاکستان قراردادی بستیم برای اینکه یک حجم عظیمی از گاز رو به کشور پاکستان صادر کنیم.
بله.
و اونها هم اشتیاق نشون دادن، تا اینکه در سال فکر میکنم بله 2008 بود که بنده خودم در سفری در زمانی که در کمیسیون انرژی بودم، هیئت رئیسه کمیسیون انرژی، در خدمت آقای زنگنه به پاکستان رفتیم و قرارداد 3 جانبه‌ای امضا شد بین ایران، پاکستان و هندوستان برای صادرات گاز، ابتدا به پاکستان و سپس به هندوستان، که متاسفانه هندی ها رو امریکایی ها فریب دادن و گفتن که ما گاز ترکمنستان رو از طریق خط لوله از مسیر افغانستان به پاکستان و سپس هندوستان خواهیم آورد.
بله.
و نیاز شما رو برآورده میکنیم، که این هم نتوانستن و افغانستان هم مشکلات سیاسی داره و هم مشکلات صعب العبور بودن کوههای هندوکش و کوههای عظیم افغانستان، بنابراین این طرح خیلی قابل اجرا هم نبود و انگیزه ای هم برای اجرا اون نبود جز انگیزه سیاسی که بیاد و بازی ما رو با هندی ها و پاکستانی ها به هم بزنه.
درسته.
که متاسفانه هند خودش رو کنار کشید و ما موندیم و پاکستان، و مجدداً فکر میکنم در سال 2014 میلادی ایران و پاکستان مجدداً قرارداد محکمتری رو بستن که در قسمت ایرانی خط لوله ایران متقبل و متکفل اجرا بشه و در قسمت پاکستانی پاکستان، با این فرض که نیم میلیارد دلار یعنی 500 میلیون دلار هم ما به پاکستانی ها وام بدیم.
بله.
و خسارت، بله خسارت هر روز عدم اجرای طرح برای هر طرف 3 میلیون دلار هست و متاسفانه پاکستانی ها به دلایل مختلف از این امر سر باز زدن و در حالی که ما به تعهدات خودمون عمل کردیم، پاکستان به تعهدات خودش عمل نکرد.
بله.
و یکی از این مسائل متاسفانه فشارهای عربستان سعودی بر پاکستان بود که علاوه بر فشارهای امریکا،
این هم مزید بر علت شد.
درسته آقای بفهمید شما.
بله خب ما در این خصوص که حجم عظیمی از گاز کشور رو به پاکستان می‌برد و پاکستان از نظر انرژی بسیار فقیر هست و تا 20 ساعت در روز در شبانه روز کمبود برق دارن، خب یک کشوری که اینقدر کمبود داره نباید بیاد مسائل سیاسی رو فدای مسائل اقتصادی خودش بکنه و این نابخردی متاسفانه برخی از سیاستمداران بود که این گونه با ما برخورد کردن و حسن نیت ما رو و دست باز ما رو و کمک‌های ما رو این گونه نادیده گرفتن. بنابراین هنوز هم ما انتظار داریم برادران پاکستانی به عهد خودشون وفا بکنن و اجازه بدن که این خط اجرا بشه.
بله.
نکته دیگری که در حوزه گاز مطرحه این است که ما امکان صادرات LPG هم داریم. LPG یعنی گاز مایع. همین گازی که در قدیم هم در تهران در کپسول ها مصرف می شد و مردم ما با اون آشنا هستن. خب البته صادرات تولید این گاز محدود هست ولی اگر تولید باشه امکان صادرات به وفور وجود داره. نکته دیگه ای که ما به شدت غافلیم و واقعا باید مسئولین ما جوابگو باشن و ما نمیدونیم چه کسی این مسئله رو در کشور اجازه نمیده رشد کنه، اجازه تولید LNG هست. LNG همون گاز طبیعی هست که در 161 درجه زیر صفر تبرید میشه، سرد میشه و به مایع تبدیل میشه و بعد به هر نقطه جهان ما میتونیم او رو صادر بکنیم.
بله.
الان بسیاری از کشورها، همین قطر که پا به پای ما داره تولید میکنه، بخش عمده از صادرات خودش رو از طریق LNG انجام میده. حتی کشوری مثل مراکش داره عرض شود حضور شما گاز LNG رو به خوبی صادر میکنه.
بله.
ما در این خصوص ضعف جدی داریم و باید دستاندرکاران ما، کسانی که اونقدر در حوزه موشکی در حوزه اتمی پیش رفتن، بیان و در این حوزه بسیار مهم هم حرکتی ایجاد بکنن و ما بتونیم بخش عمده ای از گاز خودمون رو از طریق LNG به خارج صادر بکنیم و در اونجا ما نه به ژاپن و نه به چین و نه به هیچ نقطه دنیا محدودیتی نخواهیم داشت و کانتینرها و کشتیهای در حقیقت LNG میتونن در تمام دنیا تردد بکنن و گاز ما رو به افسانوقات دنیا صادر بکنن
انشالله.
بنابراین ما در این قسمت هم متاسفانه ضعف جدی داشتیم.
انشالله که این نقاط ضعف برطرف بشه و همونطور که از سالی اشاره فرمودید به حال مسئولینی که در این رهگذر تصمیم ساز و تصمیم گیرنده هستن نگاه جدیدتری به حوزه صادرات انرژی داشته باشن و ما بتونیم از دستاوردهای حاصل از این امر مهم بیشتر از گذشته بهره مند بشیم. ممنونم از جناب عالی آقای دکتر مرادی عزیز باشید. که در این گفتگو ما را همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
آرزوی توفیق می‌کنم.
شبتون بخیر باشه.
مؤید باشید.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص دلایل عدم توسعه صادرات گازی ایران گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر حسن مرادی نماینده ادوار و استاد محترم دانشگاه تهران. پدر پیوند مغز و استخوان ایران از صرفه‌جویی ارزی 6 میلیارد دلاری با انجام شدن پیوند سلول‌های بنیادی خبر داد. پروفسور قوامزاده در حاشیه 30مین جشن پیوند سلول‌های بنیادی درباره میزان سالانه پیوند مغز و استخوان در کشور گفت: در بیمارستان شریعتی سالانه 450 پیوند انجام می‌شود. آغاز این حرکت باعث شده تا در طول این سال‌ها 6 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. وی گفت: اکنون که در 30مین سال پیوند سلول‌های بنیادی قرار داریم، در بیمارستان شریعتی تا کنون به طور کلی 6348 مورد پیوند داشتیم که به طور متوسط بیش از 70% آنها موفقیت‌آمیز بوده است. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده که رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. پل ارتباطی ما با شما مخاطبان 162 هست، سامانه‌ای که شما میتونید از این طریق با رسانه ملی ارتباط داشته باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد عدم حمایت جدی دولت از واحدهای تولیدی صحبت بکنیم، موضوعی که به حال در این سالها زیاد مطرح بوده در همین رادیو گفتگو، در برنامه‌های مختلف خبری یا به حال برنامه‌های گفتگو محور این شبکه رادیویی هم زیاد ما راجع بهش صحبت کردیم. ولی خب بر ترتیب ما باید همیشه این موضوع رو تکرار بکنیم و این بحث رو به یک مطالبه جدی در کشور تبدیل بکنیم که به حال دولت بیش از پیش به موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به عنوان محرک اصلی اقتصاد کشور به اونها نگاه بکنه و به اونها توجه بیشتری داشته باشه. جناب ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب حسن حسین قلی هم عضو محترم اتاق بازرگانی، ایشون هم دیگر مهمان از برنامه هستند که خدمت ایشون هم سلام و شب بخیر میگم. جناب حسین قلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما، بندم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض کنم.
متشکرم. آقای ملکی خدمت اصالی هم سلام و شب بخیر و خوش آمد میگم.
سلام برای جناب والی و همکارانتون، شنوندگان محترم و برای آقای شنگلی سلام میگم.
متشکرم. جناب حسین قلی، بحثی که حالا الان مطرح میشه این هستش که در همین فضای ماهای اخیر از ابتدای سال 97 تا الان که به هر حال مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ما دوچندان شده، شاید سه چندان یا بیشتر از اون هم شده، بحث در واقع تصمیمات نادرست دولت هست در این بخش، حالا از موضوع ارز گرفته تا به هر حال امهال تسهیلات بانکی و سایر موضوعاتی که در این رهگذر مطرح هست. الان از نگاه شما به عنوان یک فعال اقتصادی به چه بخش‌هایی از دولت میشه ایراد گرفت که از اون بخش ها ما بیشتر داریم آسیب میبینیم و در این فضای خاص اقتصادی کشور به حال این تصمیمات و این رویه هایی که دولت اتخاذ میکنه بیش از پیش داره آسیب میزنه به روند تولید ملی در کشور؟
عرض موضوع شما که من فکر کنم بیشترین ضربه رو بانک مرکزی داره به ما میزنه.
بله.
یعنی به تولید، به اشتغال، به صادرات داره میزنه. و حالا اگر بانک مرکزی رو ما جزئی از دولت بدونیم، خب پس دیگه مشکل معلومه که از طرف دولت هم هست. چیزی که هست، یک تصمیماتی در ماهای گذشته گرفته شده بدون توجه به شرایط بازار و بدون توجه به شرایط تولید کننده و صادر کننده و شرایط واقعی بازار، یعنی اون چیزی که در سطح جامعه وجود داره.
بله.
این که میان میگن ارز 4200 تومان نشون میده اون کسایی که این تصمیم رو گرفتن نه اقتصاد ایرانی میشناسن، نه تولید میشناسن، نه اشتغال بهش اعتقاد دارن و اون گرفتاری ها برای مردم درست کردن و هیچ کس هم نیومد اینا رو مؤاخذه کنه.
درسته.
هیچ کس هم نیومد بگه خب آقا این ارز 4200 تومانی رو تو عنوان کردی، این همه واحدا رو بدبخت و بیچاره کردی، این همه بیکاری وجود آوردی، حالا به جواب بده. این یه نکته است. نکته دیگه این که اصلا کلن حالا بحث دولت هست، بحث مجلس هست، بحث حتی قوه قضاییه هستش، اینا چقدر اینا اعتقاد به بخش خصوصی و کار ملت دارن، ملتی که خون داده، جون داده، شهید داده،